الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما در همین جلد هشتم وسائل الشیعه است، در آداب الاشراح، آداب معاشرت، که به مناسبت بحث حج ایشون مطرح کرده. حدیث اول از باب 80 از ابواب الاشراح. معمر ابن خلاد قال سألت ابا الحسن علیه السلام، احتمالاً حضرت موسی بن جعفرن، فقلت جئلت فداك، الرجل یکون مع القوم، کسی همراه گروهی هست، فیجری بینهم کلام یمزحون و یضحکون. یمزحون مزاح میکنن و یضحکون میخندن. فقال لا بأس ما لم یکن، عیبی نداره در صورتی که نباشه. چی نباشه؟ متعلق و حذف کردن. و خواهیم دید که این حذف متعلق معنی دارد. فقال لا بأس ما لم یکن. فقلت فزننت انه انا الفحش، من گمان کردم که حضرت میخواد بگه ما لم یکن فیه فحشون. حالا این برداشت راویه، برداشت ما چیز وسیعتر و بیشتری هست. ثم قال، ادامه حدیث حضرت، قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ياتيه الاعرابي، یه نفر عرب بیابانی میآمد خدمت حضرت. در واقع امام میخواهد نمونه مزاح بزرگوارانه و خالی از هر گونه مفسده رو بیان میکنه. کان یعطیه العرابی فیعطی الیه الهدیه، هدیه می آورد خدمت حضرت. عرابی هدیه می آورد خدمت حضرت. یا رسول الله این هدیه از من بپذی. بعد وقتی میخواست بره عرض میکرد پولش چی شد؟ ثم یقول مکانه اعتنا ثمن هدیتنا، پولش رو لطف کنید. در واقع شوخی میکرد. فیضحک رسول الله، پیغمبر از این حرف این خنده میکردن، تبسمی میکردن. و کان اذا غتم، وقتی که پیغمبر غمناک می شد می گفت ای کاش بازی اعرابی می آمد، یه لطیفه می گفت. و کان اذا غتم یقول ما فعل الاعرابی لیته اتانا، عربی چی کرده؟ کاش باز هم می آمد. مسئله مزاح مسئله است که اسلام یه حد وسطی رو درش گرفته. بعضی ها خیلی خوشکن در معاشرت ها افتخارشون این است که هیچ خنده ای ندارن. از نظر اسلام این مطلوبیتی نداره. روایات هم متعدد داریم که اسلام این برنامه رو نمیخواد. بعضی ها از اون طرف مزاحای زیاد، بی رویه، بدون ضابطه، اسلام با اون هم مخالف. اسلام نه افراد خشک و خالی از لطافت رو میپذیرد، نه افراد افراطی در این گونه مباحث. و در یه حدیث داریم حضرت یحیی گریه میکرد از خوف خدا و هرگز خنده ای بر لب نداشت. حضرت عیسی هم گریه داشت هم خنده داشت و حضرت عیسی مقامش از یحیی بالاتر بود و اون کار او بر کار یحیی ترجیح داشت. خب مفهوم اینا این است که اسلام نمیخواهد افراد خشک و جامد و منجمد باشند و مؤمنان عبوس و ترشرو و اینها باشند. بنابراین روایات زیادی هم داریم درباره مزاح. ائمه مزاح میکردن، اصحاب ائمه مزاح میکردن، پیغمبر گاهی مزاح میکرد، مصادیق مزاح رو در حالات پیغمبر نوشتن، مشاهده کرده اید. روایات مزاح جمع آوری بشود و تفسیر بشود خودش یه رساله میشود. روایات متعدد داره. علی علیه السلام مزاح میکرد، دشمنان او آمدن این رو به اصطلاح پیراهن عثمان کردند و ایراد کردند، در حالی که حضرت رعایت اعتدال میکرد، اما اونا بهانه کردند. مسئله مهمی که در اینجاست در آداب معاشرت این است که در مزاح باید از چند چیز پرهیز کرد. ما لم یکن رو ما اشاره به همه اینها میدونیم. اولا دروغ. بعضی ها دروغ میگن که بخندانند، در حالی که حدیث داریم لا یذوق العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. انسان طعم ایمان رو نمی چشد تا دروغ ترک کنه، چه شوخی باشد چه جدی باشد. هرگز نباید برای مزاح و خندوندن اشخاص یا تفریح سراغ دروغ رفت. این یک. دوم این است که از حرف‌های رکیک باید در مزاح پرهیز کرد، هر چند واقعیت هم داشته باشه. الفاظ رکیک، تعبیرات رکیک، حوادث رکیک، مخصوصا اهل علم گاه دیده می شود در ایام ربیع بعضی ها برای مزاح کردن و تفریح حرف های رکیک می زنن. تصور می کنن رفع القلم روایت، اون روایت ضعیف است و دروغ است، مخالف تمام آیات قرآنی که امر و نهی کرده. مگر می شود خداوند چراغ سبز بده برای گناه؟ به فرض که همچین روایتی هم می داشتیم، از اونهایی است که باید بذاریم کنار و بزنیم به دیوار. چرا؟ چون مخالف صریح قرآنه. گناه گناهه، ایام خاصی نداره. رفع القلم عن النائم عن الصبي عن المجنون نه عن العاقل. به هر حال دوم پرهیز از سخنان رکیکه. سوم، پرهیز از مطالبی که دروغ نیست، رکیک هم نیست، اما تحریک آمیزه. در مجلس بچه های مجردی هستند، جوانان مجردی هستند، کودکانی هستند. باید ملاحظه حال همه مخاطبین مجلس رو کرد، سخنانی نگه که باعث تحریک اونها یا باعث بی‌حیایی بعضی بشود. اینم یه نکته است که باید بهش توجه داشت. چهارم این است که تصفیه حساب‌های شخصی رو به نام شوخی نکنن، که این خیلی معموله. عده‌ای هستن به صورت جدی نمیتوانن از دیگری انتقام بگیرن، تصفیه حساب کنن، آبروشو ببرن، میاد در لباس شوخی، بعدم میگن چرا این گفتی؟ آقا شوخی کردم. در لباس شوخی کارهای نیشدار، موزی، کارهای موزیانه، آبروریزی، تصفیه حساب‌های شخصی. بعضی ها میگن شوخی ها بعضی اوقات از جدی ها جدی تر. برای همین که در لباس شوخی میتونه انتقام بگیره، در لباس جدی نه. پنجم این از کشف اسراری در اون شوخی ها نشه. من بیام سر فلان کس رو فاش کنم، عیبی فلان کس داره، بگم نمیدونم چیزی که مکتومه، بگم تا بخندن. این که امام فرمود لا بأس ما لم یکن، این حذف متعلق دلالت بر عمومه، یعنی ما لم یکن فیه شیء من هذه الامور المخالفه للشرع. من خیلی تأکید میکنم به شما عزیزان اهل علم، بیشتر باید مراقب شوخی ها و مزاهاشون باشند و اصول رو رعایت کنند. انسان میتوانه مزاح بکنه، تفریح بکنه، مجلس پرنشاطی باشه بدون اینکه مرتکب گناهی هم بشه، ممکن است کاملا. خب از این بحث گذشتیم، من یکی دو نکته از مسائل روز رو هم لازم میدونم اینجا خدمتتون عرض کنم. اول این است که در این ایام اخیر شنیدید که چقدر از شیعیان عراق و قتل عام کردن، چه به وسیله بعثی ها و وهابی های سلفی و چه به وسیله حملات آمریکایی ها، هر دو بود صریحا نوشتن. عده مردم به ما رجوع میکنن، ایراد میکنن، میگن مسئولین کشور ما نباید سکوت کنن در مقابل این مسائل، باید فکری بشه. تا کی بنا هست؟ در دوران بنی عباس هم اینقدر شیعه کشتار نمیشد، در دوران بنی امیه هم که بزرگترین دشمنان اهل بیت بودن نشد اینقدر. همه روزه، نم در ابعاد وحشتناک. ما نمیگیم مسئولین کشور ما دخالت در امور داخلی عراق کنن، مردم میگن فکری بیاندیشن، هر کاری یه راه حلی داره، بن‌بست نیست. مردم انتظار دارن که مسئولین محترم در این مسئله اقداماتی بفرمایند. این پیامی بود که این روزها مردم به ما دادند و من منتقل کردم. نکته دوم این است که اخیراً آمریکایی‌ها در میانشون زمزمه است که باید با ایران مذاکره کرد، باید نزدیک شد. بدون نزدیک شدن به ایران مشکلات حل نمیشه. در کنار این اخبار دیگری منتشر میشود که نشان میدهد این مسائل دامه. دو خبر اخیرا منتشر شد، هر دو بسیار پرمعنی. خبری که دو روز قبل منتشر شد این بود که جمعی از سیاستمداران آمریکایی سفارش کردند ما باید 3 دولت اسلامی که عمدتاً اهلش از اهل تسنن هستند با هم متحد کنیم بر ضد ایران. صریحاً گفتند مصر و اردن و عربستان سعودی، اینها را به جان ایرانیان، ایران را به جان اونها. نقشه براندازی مذاکره دامه. البته من یقین دارم مصری ها و سعودی ها و اردنی ها عاقل تر از این هستند که در این دام آمریکا بیفتن، مسلمین همدیگر رو بکوبند و ویران کنن، اونها صرفه ببرند. عاقل تر از اینن و جوابی که بعضشون داده بودن با آمریکایی ها نشان میداد که اونها میدونن ما بیام همدیگر رو ویران کنیم تو اونها نتیجه ببرند. یه خبر بود. خبر دیگر امروز من شنیدم از بعضی از منابع خبری که مجاهدین خلق، یعنی همون منافقین رو بردن از عراق به اسرائیل آموزش بدن برای براندازی حکومت اسلامی. چقدر خامن آموزش دهندگان و چقدر خامن آموزش بینندگان که بخوان با این عده رسوای فاقد همه چیز در عقیده من تاریخ مصرف گذشته زوال در رفته بخوان اینا رو تعلیم بدن برای براندازی. این خبرها نشان میده اینا اونی که در قلوبشون هست چیز دیگره. باید انشاءالله مراقب بود و در دام اونها نیفتاد. حدیث رو تکرار میکنم و این بحث اخلاقی تمام. عن معمر ابن خلاد قال سألت ابا الحسن علیه السلام فقلت جئت فداک الرجل یکون مع القوم فیجری بینهم کلام یمزهون و یضحکون فقال لا بأس ما لم یکن فظننت انه انا الفحش ثم قال ان رسول الله كان یأتیه الاعرابی فیأتی الیه الهدیه ثم یقول مکانه اعتنا ثمن هدیتنا فیضحك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کان اذا تم یقول ما فعل الاعرابی لیته اتانا. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در مسئله مهمی از مسائل حج و اون مسئله استطاعت. رفتیم سراغ روایات، بحث های گذشته رو تکرار نمی کنم. رفتیم سراغ روایات، گفتیم روایات طوائفی هست. طایفه اول از روایات این بود که وقتی میخواست آیه شریفه رو تفسیر کند یا استطاعت و شهر دهد، انگوش روی صحت بدن و زاد و راهله و تخلیه سرب میگذارد. لغت من دیدم سربه، اما صاحب جواهر میگه سربم صحیحه. به هر حال صحت بدن و زاد و راحله و تخلیه سر روایاتشو خوندی. طایفه دوم روایاتی بود که صحت بدن و القدرت علی المال رو میگفت، تخلیه سر نداشت. البته روایات بیش از آن است که خوندم، نمونه هایش خوندم. بریم سراغ طایفه سوم. طایفه سوم فقط زاد و راحله رو میگه، زاد و راحله، یعنی از تمام اون مسائل سگانه انگوش بر یک مسئله میگذارد. حالا بهتر میخواستم ترتیب عوض کنم. چشم، برمیگردیم طایفه سوم و مایه حج قرار میدیم. طایفه سوم که مایه حج، بررسی کردم 10 روایت مضمونش مایه حج. استطاعت چیه مایه حج به؟ یا کسی که اندهو مایه حج به؟ مایه حج به ظاهرش همون زاد و توش و راحله است دیگه، منتها به صورت اجمالی بیان شده. شماره روایاتش عرض می کنم، سریعنم براتون می خوانیم. حدیث 1 و 3 از باب 8. 2 دو رأس کنید. حدیث 1 و 3 از باب 8 و حدیث 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 از باب 6. تکرار میکنم، حدیث 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 از باب 6، این 9 حدیث. و حدیث 2 از باب 7، 2 از باب 7، این 10 حدیث هست که اینا ما یهج رو میگه. من کافیست یکی دو تاشو بخونم که یه خورده دست انداز داره معنی حدیث و فقه الحدیث رو عرض کنم. اوناش که روشن است مطالعه میفرمایید. حدیث 1 از باب 8 حدیثی است ظاهرا معتبر، ولو اینکه این روایات متضافره، متکاسره. بله، عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبی جعفر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. تفسیر من استطاع را خواستم. قال يكون له ما يحج به، يكون له ما يحج به، منظور ما یهج به. حدیث 3 این باب، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما سبیل. بازم تفسیر آیه رو پرسید. قال ان یکون له ما یحج به، ما یحج به مسلما زاد و راحله رو میگه، اما سلامت بدن ما یحج به نیست، تخلیه سرب ما ما یهج به نیست، ما یهج به بهی به زاد و راهله میخوره. این دو تا حدیث بود که خدمتتون عرض کردم. اون احادیث دیگر رو مطالعه میفرمایید. ما یحج بهی، نمیگن فلانون حج به سلامتهی، حج به تخلیت سر، به در اونجا گفته نمیشه، به مال زاد و راحله است که به اون ابزار میره حج به جان بیاره. و اما طایفه رابعه رو من عرض کنم، حدیث 59 باب 8 که فقط زاد و راحله رو میگه. کلمه زاد و راحله داره، اینام در واقع با طایفه سوم شبیه هم در معنا، چون ما یه حجبه هم گفتیم زاد و راحله رو میگیره. این دو تا حدیث صریحاً زاد و راحله رو میگه. حدیث 5-8 رو میخوانم. این حدیث دقت کنید پیش همی داره، 5 باب 8 و 9 باب 8. 5 باب 8 روایت سکونیه، بارها گفتیم نوفلی و سکونی هر دو از نظر ما مشکل دارن، شرح حالشون رو در درس گفتیم، اقوال طرفداران این طرف، اقوال مخالفین رو، و نتوانستیم اینها رو توثیق بکنیم. بعضی از آیون روایات سکونی رو معتبر میدونن، مرحوم صاحب جواهر با دیده ضعف نگاه میکنه به روایات سکونی، موثقه نمیگه، خبر و سکونی میگه. تعبیر به خبر معمولا جاهایی میکنه که اعتمادی به خبر از نظر سند نداره. سکونی هم قاضی اهل سنت بود، اما ای ثقه بود روایاتش موثقه میشد، ولی مشکل. مضمون حدیث دقت کنید. انا ابی عبدالله قال سأله رجل من اهل القدر. اهل قدر یعنی چه؟ اهل قدر در بعضی از روایات عقاید قائلین به قدر یعنی قائلین به جبر. آمد از آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع، میخواد یه دلیل بر جبر استفاده کنه، کاری به حج خیلی نداره. امام جواب حج داد. رجلی از اهل قدر قائلین به جبر، فقال یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، الیس قد جعل الله لهم الاستطاعه. یعنی شما که قائل به اختیارید، خب همه استطاعت دارن، همه مختارن. استطاعه رو به معنی اختیار معنی کرد. شما میگید همه مختارن، پس چرا میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع؟ معلوم میشه بعضیا میتونن، اونهایی که خدا اراده کرده، بعضیا نمیتونن، اونهایی که خدا اراده نکرده. بشر از خودش اراده ای ندارد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که به این آیه هم به اشتباه استدلال کردن، تا خدا نخواهد ما نمیتونیم اراده کنیم. پس آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، این من استطاع دلیل بر مسئله جبره. میگه بعضیا استطاعن، اونهایی را که خدا اراده کرده. بعضی لایستطیعونن، اونهایی که خدا اراده نکرده. از این خاص یه دلیلی بگیره. ببینید من میخونم، ببینید این تفسیر برای این حدیث، حدیث پیچیده ایه. میگن قدر اسم محلی بوده. خب اون دنبالش رو چه کار میکنید؟ یکی از بزرگان یک کتابی نوشته راجع به جایی، در آخرش نوشته و هناکه قریتون. بعد یکی از نویسندگان معروف که قبل از انقلاب بود در ترجمه اون نوشته بود معنی این جمله این است که یک قریه به نام هناک در اونجا وجود دارد. حالا ایشون هم میگن قدر شاید جاییه. به هر حال بعد یه نویسنده خیلی معروفی این اشتباه کرده بود از دانشگاهی ها. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الیس قد جعل الله لهم الاستار فقال ویحک. وی چی بگن اگر اهل قریه قدر آمده سوالی کرده؟ دیگه ویحک نداره. این آمده میخواد سوء استفاده کنه، دلیل بر جبر درست کنه. فقال ویحک انما یعنی بالاستطاعه الزاد و راهله. زاد و لاهره رو میگه، لیس استطاعت البدن. استطاعت من جبر اختیار که نسبت به بدن انسان از خدا اراده کرده من حرکت کنم، خدا اراده نکرده من حرکت نکنم، اون استطاعت به معنی اراده بدنی نیست. استطاعت در اینجا به معنی زاد و توشه است. توجه دارید؟ این یه حدیث بود که احتیاج به توضیح داشت. و اما حدیث نهم، حالا ببینیم، اجازه بدید. روایت تحف الاقوله که سند نداره، مرسل است. عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون، یه نامه ای امام رضا برای مأمون نوشت، یعنی مأمون تقاضا کرد که شرایع اسلام رو برای من بنویسید. حضرت هم یه نامه ای مربوط به تمام شریعت اسلامی به صورت فشرده نوشتند و برای مأمون فرستادن که صاحب وسائل تجزیه کرده این نامه رو در مباحث مختلف. عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال وحج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی یجب حج البیت من استطاع الیه سبیلا و سبیل زادن و راهله و سبیلو زادن و راهله. این چهار گروه از روایات در اینجا ما بحث مهم می داریم با صاحب جواهر و محشین عروه و صاحب عروه و همون چیزی که امام قدس سره هم همون انتخاب کردن. تحت این عنوان میگیم هناکه امورون، در جا چند نکته هست که باید روشن بشه. نکته اول ساده است و آن این است، لا تعارض بین این روایات گروه های چارگانه، تعارضی نیست. چرا؟ هر کدام بیان مصداقی است. کسی که به روایات معصومین آشنا باشد میداند اونا گاهی بیان مصداق میکردند، انحصار نیست. پس اون روایتی که سه تا میگوید، روایتی که دو تا میگوید، روایتی که یکی میگوید، اینا با هم تعارضی ندارن. و به عبارت دیگر اینا از قبیل مثبتینن. در باب مطلق و مقید میگیم مثبت و منفی تقیید میکنن، اما دو تا مثبت یا دو تا منفی یک دیگر را قید نمیزنن. تکرار میکنم، در مطلق و مقید در اصول خونده ایم که دو تا مثبت هم دیگر قید نمیکنن. اکرم العلماء اکرم الفقها، چون منافات با هم دارن، هم فقها هم علما. لا تکرم شارب الخمر ولا تکرم الفاسق، دو تا منفیه، چه منافاتی با هم داری؟ اما اگر گو اکرم العلماء بعد گو لا تکرم الفساق منو، مثبت منفی تقیید میزنن. این قاعده اصولی رو فراموش نکنی. ما نحنفی هم از قبیل مثبته اینه. او میگوید سه چیز، او میگوید دو چیز، او میگوید یه چیز، بنابراین اینا منافات به هم ندارن. این امر برسیم. و اما نکته دوم که اون به زنگاه اصلی این بحثه، آیا از این روایاتی که خوندیم استفاده استطاعت عرفی می شود یا استطاعت شرعی، یه چیزی اضافه بر استطاعت عرفی؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد میگه از اینا استفاده استطاعت شرعی میشه. استفاده شرعی یه چیزی اضافه است. در واقع ما برای استطاعت باید حقیقت شرعی قائل بشیم، نه حقیقت عرفیه. ادعای اجماع هم بر این میکنه صاحب جواهر، فراموش نکنید. در جلد 17 آدرسش رو هم بدم که بخواهید مطالعه کنید، در جلد 17 صفحه 250 در اونجا بحث مفصلی داره. آخر بحث میگه ولیکن سید المدارک وسوسه کرده در اجماع و تبعه صاحب الحدائق، این دو نفر وسوسه کردن در اعتبار چی؟ استطاعت شرعیه. ایشون میخواد بگه جز مسلمات است و اجماعی است و جای وسوسه نیست و از اخبار هم این استفاده میشه. هر خبری هم که مخالفه که میخوانیم اخبار معارضه، با توجیه کرد، با تفسیر کرد، مقابل اجماعی. صاحب عرب هم همین خط سیره صاحب جواهر طی کرده، تحت تأثیر اون بوده. محشین عربم خیلی هاشون من دیدم همین مسیر. اینا قائل به استطاعت شرعی شدن. معنیش اینه اگر کسی در مدینه باشد پیاده رفتن براش خیلی راحته، از سواره هم بهتره، برود، حجش حجت الاسلام نیست، باید سوار بشه. تا سوار نشه حجت الاسلام نی، ولو پیاده رفتنم براش خیلی راحت باشه. لوازمش رو دقت بکنید چی توش در میاد. پس صاحب عروم تحت تاثیر همون کلام جواهر، صاحب محشین عروم همینطور. امام قدس سر رو هم دیدید همین مسئله استطاعت شرعیه رو بیان فرمود. اما ما با عقل قاصرمون معتقدیم که اینها موافق عدله نیست. چندین دلیل داریم بر نفی استطاعت شرعیه. اولش اشاره کنم، بقیه روز شنبه، روز شنبه درس داریم، یک شنبه تعطیله. اول این است که شما یه نگاه به مستند کنید، کتاب مستند نراقی. مسئله اختلافی اجماعی نیست، مخالفین از طرفین رو نقل میکنه، مستند جلد سوم صفحه 24 به بعد. ببخشید، مستند جلد 11 صفحه 24 به بعد. عده زیادی مخالفن در این مسئله، بعضی ها اون ورش میخوان بگن شاید مشهور باشه، و من تعجب میکنم با اون وسعت اطلاعی که صاحب جواهر داره چطور در این مسئله داره ادعای اجماع میکنه. بقیهش بمونه برای شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.